جلسه 55 رسائل مرحوم شیخ انصاری از خط 13 صفحه 98 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای حیدری، نوار شماره 39، شنبه 6/11/1380، 12 ذی‌قعده 1422.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و رفقا. در بحث امروز سه مطلب داریم. مطلب اول، این مطلب اول میدونید چیه؟ نکته هست. کدوم نکته؟ ما روز چهارشنبه دو تا مطلب داشتیم. مطلب اول رو گفتیم یه نکته داشت، مطلب دوم هم گفتیم یه نکته داشت. این مطلب اول درس امروز نکته مطلب دومه، لذا سیر منطقی مباحث فراموش نشه. مطلب اول میاد انشاءالله. مطلب اول اینه که مرحوم شیخ می‌فرمایند اجیر گرفتن هر دو شخص. رفقا هر دو شخص می‌دونید کی هستند؟ یعنی واجد یلمنی فی ثوب مشترک. اجیر گرفتن هر دو شخص یا یکی از دو شخص برای جارو کردن مسجد جایزه. نمی‌خواد. مرحوم شیخ می‌فرمایند اجیر کردن هر دو شخص یا یکی از این دو شخص برای جارو کردن مسجد جایزه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم برم این هر دو شخص را واجد یلمنی فی ثوب مشترک هر دو را اجیر بکنم که برم تو مسجد، مسجد را جارو بکنن. یا اینکه یکی از این دو نفر را، یکیشون را اجیر بکنم که این یکیه بره مسجد و چی بکنه؟ جارو بکنه. پس مرحوم شیخ میفرماید که اجیر کردن هر دو شخص یا یکی از این دو شخص برای جارو کردن مسجد چیه؟ جایه. حالا دلیل شیخ چیه؟ دلیل شیخ صغرا کبرا نتیجه. صغراش اینه، مرحوم شیخ میفرماید که حکم اجیر گرفتن حکم دخوله. ای صغرا، حکم اجیر گرفتن حکم دخوله. ای صغرا، رفقا یعنی چی؟ حکم اجیر گرفتن حکم دخوله یعنی چی؟ یعنی دخول هر حکمی که داره، اجیر گرفتن هم همون حکم را داره. یعنی چی؟ یعنی اگه داخل شدن به مسجد برای این دوتا جایز باشه، اجیر گرفتنشون هم میشه چی؟ جایز. اگه جایز نباشه، اجیر گرفتنشون هم میشه چی؟ غیر جایز. پس صغرا چی شد؟ حکم اجیر گرفتن حکم دخوله. ای صغرا، حکم اجیر گرفتن حکم دخوله یعنی چی؟ بشکافیدش. یعنی چی؟ یعنی هر حکمی که داخل شدن داره، هم حکم هم اجیر گرفتن داره. ای صغرا، بله.
اون بالاشون بزرس قطعشون میفرمایی، اما در بالا بزرس قطع نفهمونه،
چون مرحوم شیخ نگفته بود. کبرا اینه که حکم دخول جوازه. کبرا، حکم دخول جوازه. پیاده کنید یعنی چه حکم دخول جوازه؟ یعنی این آقای واجد یلمنی دو نفرن، میریم سراغ یکی، میگیم آقا شما یقین داری جنابت داری؟ میگه من نه. میگه قبلا یقین داشتی که جنابت نداشتی؟ میگه بله. میگه استثناء عدم جنابت بکن، پس داخل شدن برای تو به مسجد جایزه. میریم سراغ دوم، میگیم شما قبلا یقین داشتی که جنابت نداری؟ میگه بله. میگه الان یقین داری جنابت داری؟ میگه نه. میگه شک داره. میگه عدم جنابت رو چی بکن؟ استثناء بکن، پس برای تو داخل شدن به مسجد جایزه. ببینید آقا، کبرا چی شد؟ کبرا اینه که حکم دخول جوازه. چرا حکم دخول جوازه؟ چون هر یک از این دو نفر اصالت عدم جنابت رو جاری میکنه، با اصالت عدم جنابت که حکم ظاهریه داخل شدن به مسجد براش میشه چی؟ جایز. یه بار دیگه صغرا کبرا رو بگم شما نتیجه بگیرید. صغرا این شد، حکم اجیر گرفتن، یعنی اجیر گرفتن من، حکم اجیر گرفتن حکم دخوله. کبرا حکم دخول جوازه، نتیجه رو شما بگیرید. حکم اجیر گرفتن برای جارو کردن مسجد جوازه. حکم اجیر گرفتن جوازه، یعنی بر من شخص ثالث جایز که هر دوتا یا یکیشون اجار اجیر بگیرن که بره مسجد چی بکنه؟ جارو بکنه. مطلب اول تمام شد، اینو تطبیقش بکنیم بیریم سراغ مطلب دوم. ببینید رفقا، اگر میخواید اصول صنعتی یاد بگیرید نه اصول کلنگی، باید موقعی که یه نفر یه دلیلی میاره این دلیل رو ببرید تحت قیاس، حالا یه قیاس اقترانی یا قیاس استثنایی، اقترانی هم یه حمله یه شرطی. الان من دلیل مرحوم شیخ رو بردم تحت چی؟ قیاس. اگر شما خواستید کلام مرحوم شیخ رو رد بکنید، یا باید صغراش رو رد بکنید یا کبرا. آسید سوال میکنه که این صغرا دلیل چیه؟ چرا که میگید حکم اجیر گرفتن حکم دخوله؟ این ملازمه خیلی واضحه رفقا، به خاطر که هیچ مانعی برای اجیر گرفتن این دو شخص نیست برای جارو کردن مسجد، مگر یک چیز، به برهان صبر و تقسیم. اون یک چیزه چیه؟ اینه که آیا دخول در مسجد برای این جایز هست یا جایز؟ میبینید هیچ مانعی در کار نیست، به برهان صبر و تقسیم. چون هیچ مانعی در کار نیست، فقط دخول مانع محسوب نمیشه، پس حکم اجیر گرفتن میشه حکم دخول. مگه شما میتونید قیاس درست کنید که به کبرا نیاز نباشه؟ یا صاحب الزمان، مگه شما میتونید دلیل داشته باشید که قیاس نباشه؟ چون آقا فرمودن بله. ببینید من این خط مرحوم شیخو براتون سنگینش کردم، صغرا و کبرا نتیجه درست کردم. میدونید چرا؟ چون همه جای اصول باید این کارو بکنید. رفقا یادتون باشه هر جا لعن میگن، هر جا لعن میگن یه قیاس مزمر توش خوابیده، باید قیاس مزمر رو پیدا بکنید. این بشین اصول صنعتی. بله نیاز به قیاس نبود، میتونید ساده بگین رد بشین. مگه میشه؟ بالاخره من از شما سوال میکنم، مرحوم شیخ چقدر امروز با حوصله جواب میده؟ مرحوم شیخ دلیل آورده یا نیاورده؟ خدا خیر، دلیل چند نوعه؟ جواب منو بده، دلیل چند نوعه؟ خودم به زبونت میذارم. قیاس، استقرا، تمثیل. استقرا چند نوعه؟ تام و ناقص. تامش ناقص گردش نداره، تمثیل هم که زمی ارزش نداره. پس یگانه دلیل در فقه و اصول فقط چیه؟ قیاس. قیاس چند مقدمه داره؟ دوتا، اولی صغرا دوم کبرا. یه تا عباره
با اختیار نماز چیه؟ دو وجه بود و
خیلی این مثال دوم هیچ ربطی به مثال اول نداره. یه تا عباره دخول نه فرق نداره، یعنی دخول اونها و ادخال من فرق نداره. خب یه تو عبارت بله تو درس امروز دو تا اشکال عمیق اونو بگیرید. اینا اشکال فعلا نبود. نعم لا اشکال فی استعجار همال کننسل مسجد فضلن ان استعجار احد هما. بله اشکالی نیست در اجیر کردن هما. هما یعنی کی رفقا؟ واجب یلمنی فی الثوب المشترک، یعنی هر دوتاشون. اشکالی نیست در اجیر کردن این دو نفر برای جارو کردن مسجد، من برم هر دو نفر را اجیر بکنم. فضلا ان استعجار احد هما چه برسد به؟ بفرمایید اجیر گرفتن یکی از این دو شخص. تازه اجیر گرفتن هر دوتا اشکال نداره، چه برسه به اجیر گرفتن یکیش. فضلا ان استعجار احده ما، چه برسد از اجیر گرفتن احد و شخصین. چرا؟ آقای شیخ چرا اشکال نداره؟ لعنه، چه عرض کردم؟ لعنه تا آخر عمر یاد بودی از من داشته باشید. هر جا لعنه میاد، هر جا لعنه میاد توش یک قیاس خوابیده، بشه قیاس مزمر، قیاس زمیر، قیاس مزمر. شما اگر خواستید اصول صنعت مسلط بشید، اولا باید اون قیاس رو پیدا بکنید، ثانیاً باید چکار بکنید؟ اگه حرفو قبول ندارید یا به صغرا اشکال بگیرید یا به کبرا. این میشه اصول صنعت. نمیتونه بگی ضربه فعل ماضی است و یضربه فعل مضارع است، نتیجه فسبت بلایت و امیر المؤمنین علیه السلام، نمیشه. حالا دلیل میارم از لأن صفت الاستعجار تابعتون لعباحت دخول لهما، به دلیل اینکه صحیح بودن اجیر گرفتن، اجیر گرفتن من میخوام این دو نفر رو اجیر بگیرم، صحیح بودن اجیر گرفتن تابع چیه؟ مباح بودن دخول لهما، یعنی برای شخصی تابع اونه. لا لطهارت الواقعیه، تابع طهارت واقعیه نیست. رفقا اگر اجیر گرفتن تابع طهارت واقعیه باشه، من حق ندارم اینا رو اجیر بگیرم. چرا؟ چون بالاخره یه جنابت در واقع وجود داره. لال طهارت الواقعیت یعنی تابع طهارت واقعیه نیست. ول مفروض اباحته لهما، مرحوم شیخ میفرماد و فرض این است که مباح میباشد دخول لهما برای شخصین. و چه اصلی مباح است دخول رفقا؟ اصل عدم جنابت. والمفروض اباحته لهما و فرض مباح بودن دخول است لهما برای شخصین. و قص علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک، می فرماید که و قیاس کن بر چیزی که ذکر کردیم ما. رفق و مراد از ما ذکرنا اینه، فرق بین اقتدا و کنس. ما ذکرنا اینه، فرق بین اقتدا و چی؟ کنس. الان ببینیم ما فرق گذاشیم بین اقتدا و چی؟ جارو کردن، کنس. میگه و قیاس کن تو بر چیزی که ذکر کردیم ما. ما ذکرنا چی شد؟ فرق بین چی و چی؟ اقتدا و کنس، جارو کردن. قیاس کن تو بر این جمیع ما یرد علیکه، تمام ما، این ما یعنی مسائل، تمام مسائلی که وارد می شود بر تو. ممیزن یل از اینجا باشی، ایچی میخواد بگه شیر؟ میخواد بگه احکامی که شخص جنوب داره شما باید با دقت بررسی بکنید، یا این احکام احکام جنابت واقعیه هست یا این احکام احکام جنابت معلومه هست. متوجه هستید؟ پس احکامی که شخص جنوب داره ما باید با دقت این احکام را بررسی بکنیم که آیا این احکام احکامه بفرمایید جنابت واقعیه هست یا این احکام احکام جنابت معلومه هست. تو بعضی از جاها این احکام احکام جنابت واقعیه است، به عبارت دیگه جنابت مانع واقعیه. در بعضی از جاها این احکام، شما بفرمایید، احکام جنابت معلوم است، به عبارت دیگه جنابت مانع علمیه. حالا کجاها مانع علمیه، کجاها مانع واقعیه؟ از عبارت مرحوم شیخ در میاد که تو عبادت مانع واقعیه، ولی تو غیر عبادت مانع چیه؟ علمیه. ولی تو اقتدا، یادتونه تو اقتدا که عبادت بود گفت مانع واقع، یادتون هست یا نیست؟ گفت مانع واقعیه. تو کنس که غیر عبادت گفت مانع چیه؟ علمی. من چی گفتم؟ من اینو گفتم، مرحوم شیخ میفرماد که شخص جنوب یه احکامی داره، شما باید این احکام رو با دقت بررسی کنید که این احکام احکام جنابت واقعیه، تو پرانتز یعنی جنابت مانع واقعیه، یا این احکام احکام جنابت معلومه است، به عبارت دیگه یعنی جنابت مانع علمیه. از عبارت مرحوم شیخ چی در میاد؟ تو عبادت جنابت مانع واقعیه، تو غیر عبادت جنابت مانع علمیه. علت این فرق فقط برداشت شیخ از ادله است، یعنی مرحوم شیخ از ادله عبادات مانع واقعی رو برداشت میکنه، در غیر عبادات از ادله مانع چی رو برداشت میکنه؟ ممیزن. این ممیزن حاله، یعنی در حالی که تو تشخیص میدهی، تشخیص میدهی بین چی و چی؟ بین الاحکام المتعلقه بالجنوب من حیث الحدث الواقعیه، بین احکامی که مربوط میباشد به جنوب از جهت حدث بفرمایید واقعی، و بین الاحکام المتعلقه بالجنوب من حیث انه مانع ظاهری للشخص المتصف به، و بین احکامی که مربوط می باشد به جنوب از چه جهت؟ از جهت این که جنوب مانع جنابت مانع علمیه، و بین احکامی که مربوط می باشد به جنوب از جهت این که انهو، ضمیر انهو رفقا بزنند وصف جنابت، از جهت این که وصف جنابت مانع ظاهری است، رفقا ولی ظاهری بینیسن علمی، از جهت این که وصف جنابت مانع علمی است، برای کی؟ برای شخصی که متصف می باشد بهی، ضمیر بهی رو رفقا بزنن وصف جنابت، ضمیر بهی رو رفقا بزنن به وصف جنابت، رفقا ولی لشخص المتصف به خط بکشن بنویسن جناب. مطلب تمام. مطلب دوم شروع کن. مطلب دوم یه مقدمه داره، این مقدمه نیم خطی، میگیم با حفظ این مقدمه وارد بحث میشیم. مقدمه اینه رفقا، در خنسا دو نظریه هست. چقدر این مباحث لذیذه. من یه چند دقیقه مطالعه کردم کتابخونه، هر جا گشتم کاغذی پیدا کنم درس امروز بنویسم پیدا نکردم، مجبور شدم رو دوتا کوچیک بنویسم. مقدمه رفقا، در خنسا دو نظریه است. یک نظریه مشهور، مشهور می‌فرماید که خنسا طبیعت ثالثه نیست. خنسا طبیعت ثالثه نیست. رفقا خنسا طبیعت ثالثه نیست یعنی چی؟ یعنی بابا انسان دو نوعه، مرد زن. خنسا هم در واقع یا زن یا مرد، یه چیز سومی نیست. مقدمه، در خنسا دو نظریه است. یک نظریه مشهور، نظریه مشهور اینه که خنسا طبیعت ثالثه نیست. خنسا طبیعت ثالثه نیست یعنی چی؟ یعنی خنسا در واقع یا مرد یا زنه. آقا بعضی از آیات و بعضی از روایات دلیل بر این قوله، بعضی از آیات و بعضی از روایات دلیل بر این قوله. کدام آیات کدام روایات؟ بعدم بیاید آدرس بگیرید تحقیق بکنید. نظریه دوم، نظریه دوم نظریه منسوبه، با ضرس قاطع نمیگیم، نظریه منسوبه به شهید اول و محقق ثانی. رفقا نظریه منسوبه یعنی چی؟ یعنی نظریه که نسبت داده شده به شهید اول و محقق ثانی، صراحتا اینا نگفتند. نظریه منسوبه به شهید اول و محقق ثانی. خب این دو محقق چی میگن؟ میگن خنسا طبیعت ثالثه است. خنسا طبیعت ثالثه است. رفقا خنسا طبیعت ثالثه است یعنی چی؟ یعنی انسان سه نوعه، زن دو، مرد سه، خنسا. خنسا نه زن نه مرده، طبیعت ثالثه است. رفقا بعضی از روایات دلیل بر این قوله. ما یه روایاتی داریم که از این روایات در میاد که خنسا طبیعت ثالثه است. حالا کم کم مقدمه در تمام میشه. تمام مباحثی که درباره خنسا میخواییم امروز و فردا بخونیم طبق قول اوله، تو ذهنتون باشه، تمام مباحثی که درباره خنسا میخواییم بخونیم طبق قول اول. مقدمه تمام شد. پس مقدمه چی شد؟ در خنسا دو نظریه است. تمام مباحثی که درباره خنسا میخواییم بخونیم طبق قول اول. با حفظ این مقدمه وارد مطلب دوم میشیم. مطلب این رفقا، درباره خنسا ما سه تا بحث داریم. درباره خنسا سه تا بحث داریم. بحث اول رفتار خنسا با دیگران. رفتار خنسا با دیگران یعنی چی؟ یعنی خنسا چه رفتاری باید با دیگران داشته باشه؟ رفقا دیگران یعنی کی؟ یعنی زن یک، دوم مرد، سوم خونساهای دیگه. بله، مطلب دوم چی شد؟ آقا در خونسا سه تا بحثه. بحث اول اینه خونسا چه رفتاری باید با دیگران داشته باشه. دیگران یعنی کی؟ زن، مرد و خونساهای دیگه. چه رفتاری باید با دیگران داشته باشه؟ مثلا آیا نگاه کردن خونسا به زن جایزه؟ آیا نگاه کردن خونسا به مرد جایزه؟ آیا نگاه کردن خونسا به خونساهای دیگه جایزه؟ این بحث هم. بحث دوم، بحث دوم اینه حکم خونسا نسبت به تکالیف مختصه چیه؟ حکم خونسا نسبت به تکالیف مختصه چیه؟ این یعنی چی رفقا؟ آقا ببینید زن یه تکالیف مخصوصه داره. مثلا پوشیدن حریر برای زن جایزه، درسته؟ این خونسا نسبت به این تکلیفی که مخصوص به زن چه حکمی داره؟ آقا مرد یه تکالیفی داره، گذاشتن امامه برای مرد جایزه، این خونسا نسبت به این تکلیفی که مخصوص به مرد چه حکمی داره؟ بس بحث دوم رفقا چی شد؟ حکم خونسا نسبت به چی؟ تکالیف مختصه. مختصهی به کی؟ به زن. این دوتا بحث. بحث سوم، دیگران چه رفتاری باید با خونسا داشته باشن؟ دیگران چه رفتاری باید با خونسا داشته باشن؟ رفقا مراد از دیگران کیه؟ زن و مرد، یه خونسا نیست. دیگران چه رفتاری باید با خونسا داشته باشن؟ مثلا آیا اقتدا کردن مرد به خونسا جایزه؟ یه جایزی نیست. سه تا بس، خیلی بس پس ساده شد. آقا ما سه تا بس در خونسا داریم. یک، خونسا چه رفتاری با دیگران داشته باشه. ببینید تو مطلب دوم دو تا دیگران داریم، این دیگران با هم دیگه فرق داره ها. بس اول که خونسا چه رفتاری با دیگران داشته باشه، مثلا نگاه کردن به دیگران جایز است یا سه جایز نیست. بس دوم، حکم خونسا نسبت به تکالیف مختصه چیه. بس سوم، رفتار دیگران با خونسا چیه. این سه تا بس داریم. مرحوم شیخ هر کدوم از این مباحث را یک قسمتی از هر کدوم میگه، به نحو کامل مطرح نمیکنه. تطبیق این بکنیم بریم سراغ مطلب سوم. بله، دیگران اول شامل خونسا میشد ولی دیگران بعدی شامل خونسا نمیشه. چون همین گفتی حکم خونسا رفتار دیگران با خونسا چیه، این حکم خونسا توش خوابیده دیگه، لازم نیست اسم خونسا ببری. لذا گفتن دوتا دیگران داریم. و عمل کلام و فعل خونسا، این و عمل کلام و فعل خونسا میدونی یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم دو تا بحث داریم. بس اول یه جهت که یه خطاب دو تا مکلف، یادتونه؟ بعد این گذشت خونسا رفقا دو تا خطاب یه مکلف. و اما کلام و فعل خونسا، اما کلام در خونسا بنابرای که طبیعت ثالثه باشه یا نباشه؟ نباشه. فیقع اطارتن زمین یقع رو بزنی، واقع می شود کلام یک مرتبه. بحث اول، فی معاملتها مع غیرها، در رفتار خونسا با غیر خونسا. هر دو تا ضمیر رو بزنید به خونسا، در رفتار خونسا با غیر خونسا. آقا غیر خونسا کیه؟ من بیانش میکنه. این من بیان غیر خونساست. من معلوم الذکوریت و الانوسیت او مجهولهما، از معلوم الذکوریت یعنی مرد، و الانوسیت یعنی زن، یا مجهول الذکوریت و الانوسیت. مجهول الذکوریت و الانوسیت یعنی کی؟ خونسا. این بحث اول. بحث دوم، و حکمها رفقا، این حکمها عطف است بر معاملتها. واقع می شود کلام در خونسا بار دیگر، در باره چی؟ حکم رفقا. تمام زمائل که به خونسا برمیگرده باید مؤنث باشه. چرا؟ چون خونسا لفظش مؤنثه. بله، خونسا میدونید تأنیث تلامت در ادبیات نگیم. و حکمها، بحث دوم، واقع می شود سخن در حکم خونسا به نسبت الى تکالیف المختصت به کل من الفریقین، نسبت به تکالیفی که مخصوص می باشد به هر یک از دو گروه. دو گروه چیه؟ زن و مرد. یه بحث از خونسا نیست، زن و مرد. مثالم زدم، پوشیدن حریر برای زن جایزه، این جواز مخصوص به زنه. خونسا نسبت به این حکم چه حکمی داره؟ نسبت به پوشیدن هری چوت میده. گذاشتن امامه بر سر برای مرد جایزه، خب این مخصوص به مرده، برای زن جایز نیست. خب خونسا نسبت به این تکلیف چه حکمی داره؟ و حکمها به نسبت علت تکالیف المختصت به کل من الفریق. بحث سوم و تارتن فی معاملت الغیر معها، و واقع می شود سخن بار دیگر در رفتار غیر. غیر رفقا یعنی کی؟ زن و مرد، یا خونسا نیست، در رفتار غیر معها با خونسا. مرحوم شیخ می فرمود که با حکم الکله یرجع او گل از اینجا باشید، میگه این ستا مسئله، ستا مسئله یعنی چی؟ رفتار خونسا با دیگران، حکم خونسا نسبت به تکالیف مختصه، رفتار دیگران با خونسا. میگه این ستا مسئله حکمش حکم شک در مکلفون بهه. یعنی چی حکم شک در مکلفون بهه؟ من اینو یکم پیادش کنم ببینید رفقا کجا میگن شک در مکلفون به؟ کجا؟ در جایی که انسان میدونه یه تکلیفی روش اومده اما نمیدونه این تکلیف رو چی رفته. مثال، من میدونم در روز جمعه یه وجوبی برگردن من اومده اما نمیدونم این وجوب رفته روی نماز ظهر یا رفته روی نماز جمعه. میگن شک در مکلفون به. حالا مرحوم شیخ میگه این ستا مسئله، ستا مسئله رفتار خونسا با دیگران، حکم خونسا نسبت به تکالیف مختصه و رفتار دیگران با خونسا، این حکم شک در مکلفون به را داره. چی داره حکم شک در مکلفون به را داره؟ من روی مثال براتون پیاده میکنم. خونسا میدونه که وجوب غسل برگردنش بوده. غسل یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن چشم. خونسا میدونه که وجوب غسل برگردنش اومده، یعنی برش واجبه که چشمش رو حفظ بکنه، ولی نمیدونه وجوب غز از زن برگردنش اومده، یعنی واجبه که چشمشو از زن حفظ بکنه، یا وجوب غز از مرد. ببینید پس این خونسا در تکلیف شکی نداره، اما این تکلیف به چیه شک داره؟ این شک در متلفون به. براتون کاملا پیاده کردم. مرحوم شیخ میگه این سه تا مسئله که در خونسا وجود داره حکم چی را داره؟ شک در متلفون به. یعنی خونسا در تکلیف هیچ شکی نداره اما این تکلیف رو چی رفته شک داره. و حکم کلی، و حکم کل، رفقا کل یعنی چی؟ هر سه مسئله براتون پیاده کردم. و حکم هر سه مسئله یرجع و الی ما، برمیگردد الی ما. رفقا این ما یعنی حکم، برمیگردد به اون حکمی که ذکر نافل اشتباه المتعلق بالمکلف به. رفقا بالای الاشتباه المتعلق بالمکلف به خط بکشن بنویسن شک در مکلفون به. با حکم الکل بازگشت می کند به اون حکمی که ذکر کردیم ما در شک در مکلفون به. ترجمه تحت لفظی، بازگشت می کند به اون چیزی که گفتن چیه؟ به اون چیزی که ذکر کردیم ما در اشتباهی که مربوط می باشد به مکلفون به. مسئله سوم را شروع کنیم. مسئله سوم اینه آقا، در باره رفتار خونسا با دیگران دو نظریه است. حواس خوب جمع باشه، اینجوری اشکاله. در باره رفتار خونسا با دیگران دو نظریه است. رفقا گیج نشند، رفتار خونسا با دیگران خیلی مصداق داره، مطمئن مرحوم شیخ فقط نگاه کردن رو مطرح کرده. آقا پس اینجور میشه درباره رفتار خونسا با دیگران دو نظریه است. به عبارتی دیگه بفرمایید، درباره نگاه کردن خونسا دو نظریه است. عرض کردیم رفتار دیگران با خونسا خیلی کلیه، یه فردشیه نگاه کردنه. مرحوم شیخ فقط خودم رو مطرح کرده، نگاه کرده. مطلب سوم شروع کردم، درباره رفتار خونسا با دیگران به عبارت دیگه. به عبارت دیگه چی؟ درباره نگاه کردن خونسا به دیگران دو نظریه است. نظریه اول، نظریه شیخ. مرحوم شیخ می‌فرماید بر خونسا احتیاط واجبه، بر خونسا احتیاط واجبه. رفقا تو ذهنتون بشکافید احتیاط واجبه یعنی چی؟ یعنی این خونسا باید به هیچ کس نگاه نکنه جز به محرمش و سلام. خونسا باید نه به زن نگاه کنه نه به مرد و سلام، فقط اجازه داره به یک قشر نگاه کنه، او یک قشر کیه؟ محرم. بله دیگه، به خونسای دیگه نمیتونه نگاه کنه، چون بنا شد مراد از دیگران کی باشه؟ سه قشر باشه. درباره رفتار خنسا با دیگران دو نظریه است. یک نظریه شیخ، نظریه شیخ اینه که خنسا باید احتیاط بکنه. احتیاط کنه یعنی چی؟ به زن نگاه نکنه، به مرد نگاه نکنه، به خنسا نگاه نکنه، فقط به محرم. حالا دلیل مرحوم شیخ، ما چیزی نگفتیم که اشکال بگیرن رفقا. دلیل مرحوم شیخ اینه، مرحوم شیخ میفرماید که این خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به احد طائفتین بر او حرامه. خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به احد طائفتین برای او حرامه. اینو داشته باشید، کنج ذهنتون توضیح بدین بشکاف میشه. یعنی چی؟ آقا این خنسا میدونه یا در واقع زنه پس نگاه کردن به مرد براش حرامه، یا در واقع مرد پس نگاه کردن به زن براش حرامه. پس چی شد؟ خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردنه، بفرمایی تو ذهنتون، نگاه کردن به احد طائفتین براش حرامه. و در علم دنبالش دارم میگم، ما هی تکه تکه میگم و میشکافمشو پیش میرم. و در علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه، مرحوم شیخ میگه. و در علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه، دنبالش، و موافقت قطعیه با احتیاط محقق میشه. این دلیل مرحوم شیخ. و موافقت قطعیه با احتیاط محقق میشه، یعنی با اجتناب کردن از همه. رفقا مرحوم شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ میگه خنسا فقط حق داره به محرم نگاه کنه. میگیم چرا؟ میگه چون این خنسا اجمالا میدونه یا زنه پس نگاه کردن به مرد براش حرامه، یا مرد پس نگاه کردن به زن براش حرامه، پس اجمالا میدونه که نگاه کردن به یکی از این دو طایفه براش حرامه، اجمالا میدونه. و در علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه. و موافقت قطعیه کی حاصل میشه رفقا؟ زمانی که احتیاط بکنی، نگاه به زن نکنه، نگاه به مردم نکنه. چون اگه نگاه فقط به زن نکنه ولی نگاه به مرد بکنه، اینجا موافقت قطعی حاصل شده؟ نشده. این دلیل مرحوم شیخه. میگه متوجه نشد. میگه کجا تو ذهنش داره میگه متوجه نشد. آقا این چیزی بود، خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به احدت طائفتین براش حرامه، و در علم اجمالی موافقت قطعیه واجبه. و موافقت قطعیه با چی حاصل میشه؟ و اجتناب کنه از هم، یعنی احتیاط. این نظریه مرحوم شیخ و دلیلش. یعنی خودش آقا این میشه اصل عدم ازلی. اصل عدم ازلی حجت نیست، مسلم. متوجه هستی؟ متوجه آخر کفایه ها. خب نظریه دوم، نظریه دوم، نظریه بعضی از علما خوب صنعتی یاد میگیرن. بله بله. خب بعضی جا کلنگی میگیم. نظریه دوم، نظریه دوم، نظریه بعضی از آقا اگر اینجور پیش بیری یه کار تمامه. بعضی از مباحث در علم منطق است که رفقا خیلی باها بهش نمیدن، مثل بعض قیاس مزمر. آقا این بعض قیاس مزمر نیم صفحه است، ولی فقه و اصول هم نیم صفحه داره میشرخه. نظریه دوم، نظریه بعضی از علما، بعضی از علما میفرمایند که بر خنسا احتیاط واجب نیست، بر خنسا احتیاط واجب نیست. و لذا نتیجه بگیرید رفقا، لذا چی؟ نگاه کردن به زن و مرد براش جایزه، به زن و مرد و خنساهای دیگه. نظریه دوم رفقا چی شد؟ نظریه دوم اینه که برای خنسا احتیاط واجب نیست. حالا سنتش میکنه دلیل اینها چیه؟ آقا میدونی بعضی از علما کیه؟ این بعضی از علما صاحب حدائقه. نظریه دوم، نظریه بعضی از علما، نظریه بعضی از علما اینه که احتیاط واجب نیست. دلیل اینا چیه؟ دلیل اینا صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه، صغرا اینه که صاحب حدائق میگه مسئله خنسا از باب خطاب مردده. این صغرا، مسئله خنسا از باب خطاب مردد هست. این صغرا، من این صغرا رو بشکافم. پس صغرا چی شد رفقا؟ اصلا صاحب حداق چی میگه؟ احتیاط واجب نیست. چرا؟ دلیلش صغرا کبرا نتیجه. صغرا چیه؟ مسئله خنسا از باب خطاب مردده. من اینو خوب بشکافم. آقا ما دو تا آیه داریم. آیه اول اینه قل للمؤمنین یغضوا، پیامبر به مردان مؤمن بگو که چشمان خودشونو از زنها چی بکنن؟ حفظ بکنن. این خطاب. به مردان مؤمن بگو نگاه به زنان نکنن. این خطاب. یه خطاب دیگه هم داریم قل للمؤمنات یغضضن، پیامبر به زنان مؤمن بگو که نگاه به مردان نکنن. الان چند تا خطاب ما داریم؟ ما دو تا. این خنسا میدونه که یه خطابی برگردنش اومده اما نمیدونه این خطابه یا اون خطابه. اگه مرد باشه در واقع کدوم خطاب برگردنش اومده؟ قل للمؤمنین یغضوا. اگه زن باشه کدوم خطاب اومده؟ قل للمؤمنات یغضضن. صغرا چی شد؟ آقا مسئله خنسا از باب خطاب مردده. از باب خطاب مردده یعنی چی؟ یعنی این خنسا میدونه یه خطابی برگردنش اومده، نمیدونه این خطاب مردده، نمیدونه این خطاب یا اون خطاب. صغرا رو خوب حلاجی کردیم دیگه. صغرا مسئله خنسا از باب خطاب مردده. کبرا، قبل از که کبرا بگن رفقا تو ذهنشون بگن صاحب حداق در خطاب مردد میگفت چی؟ میگفت مخالفت قطعیه با خطاب مردد جایزه. یادتونه؟ کبرا، کبرا اینه که و در خطاب مردد مخالفت قطعیه جایزه، در خطاب مردد مخالفت قطعیه جایزه. یک کبرا. صغرا چی شد؟ مسئله خنسا از باب خطاب مردد. کبرا، در باب خطاب مردد بفرمایید مخالفت قطعیه جایزه. دیگه حتما لازم نیست مثال بزنم. در باب خطاب مردد مخالفت قطعیه جایزه. نتیجه رفقا بگن. در مسئله خنسا بفرمایید مخالفت قطعیه جایزه. در مسئله خنسا مخالفت قطعیه جایزه یعنی چی؟ یعنی خنسا نگاه به زن بکنه، نگاه به مرد بکنه، نگاه به خنساهای دیگه بکنه، هیچ اشکالی نداره. یک کلمه دیگه بگیم. آقا این بعضی از علما ملاک در اطاعت و معصیت را بفرمایید چی میدونن؟ این بعضی از علما ملاک در اطاعت و معصیت را موافقت و مخالفت با خطاب تفصیلی میدونن. اینا رو باید بنویسید، مهمه. این بعضی از علما، قبلا گفتم مفصلا براتون، این بعضی از علما ملاک در اطاعت و معصیت را موافقت و مخالفت با خطاب چی میدونن؟ تفصیل. یعنی چی؟ یعنی بعضی از علما میگن که آقا اطاعت مولا اینه که موافقت کنی با خطاب تفصیلی مولا، معصیت مولا اینه که مخالفت کنی با خطاب تفصیلی مولا. این بعضی از علما اینا هستن. این نظریه بعضی از علما براتون گفتن، دلیلشون هم براتون گفتن، یه چیزی هم در آخرش گفتن. اون چیزی که در آخر گفتن چی بود؟ اون چیزی ملاک را موافقت و مخالفت با خطاب چی میدونن؟ تفصیلی. مرحوم شیخ وارد میدان میشه. مرحوم شیخ میفرماید که این کلام به دو دلیل باطله. چقدر عمیق پیش اومده مرحوم شیخ. 5 روز تو درس امروز و فردا کار شده. 5 روز. ولی خب درسم فهرسته. خب مرحوم شیخ میفرماید که این نظریه دوم باطله به دو دلیل. به دو دلیل. دلیل اول اینه. این دلیل اول جای اشکاله. البته رفقا فعلا اشکال نمیگیرن. بعد از که دلیل اول رو گفتم خوب پختش کردم، بعد کسی که اشکال میگیره من جواب میدم، از آقای صدر جواب میدم. پس مرحوم شیخ میفرماید که این نظریه دوم به دو دلیل باطله. دلیل اول اینه. دلیل اول اینه که خنسا علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین براش حرامه. تا اینجا با من پیش اومدید؟ خنسا علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عهدت طائفتین براش حرامه. و بعد از این علم تفصیلی عقل حکم به وجوب احتیاط میکنه. و بعد از این علم تفصیلی عقل حکم میکنه به وجوب احتیاط و تردد خطاب مانع از حکم عقل نیست. ببینید سه تا استارت شد. چی شد؟ مرحوم شیخ میگه خنسا علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عدت طائفتین براش حرامه. علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عدت طائفتین براش حرامه. و بعد از این علم تفصیلی عقل وارد میدون میشه. عقل حکم میکنه که به چی؟ عقل حکم میکنه که احتیاط واجبه و تردد خطاب مانع از حکم عقل نیست. میگیم چرا مانع از حکم عقل نیست؟ در بحث حامل رفقا یادشونه صورت اول؟ در بحث حامل صورت اول رفقا یادشون هست یا نیست؟ میگفتیم که این حرکت شخص مکلف علم تفصیلی داره که حرامه، ولی که خطاب تا مردده که یا لا تدخل یا لا تدخله. ببینید الان تردد خطاب مانع از حکم عقل نشد. یادتونه مرحوم شیخ اینجا میگه که آقای خنسا علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عدت طائفتین براش حرامه، بعد از این علم تفصیلی عقل حکم به احتیاط میکنه و تردد خطاب یعنی این خطاب یا اون خطاب مانع از حکم عقل نیست. پس کلام شما باطله. این دلیل اول مرحوم شیخ. اشکال بفرمایید. آقا تمام شد. مرحوم شیخ اول میگه که خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به عدت طائفتین برای شرامه، اینجا میگه علم تفصیل. یا الله که تناقضی نه دوتاش علم تفصیلی مرحوم شیخ میگه. مرحوم شیخ تو خط اول میگه خنسا علم اجمالی داره که نگاه کردن به عدت طائفتین برای شرامه، پایین میگه علم تفصیلی داره که نگاه کردن به عدت طائفتین برای شرامه. جواب آقا جان، این یک ماه یعنی روز اولی که بعد از ماه روز ما درس گفتن، یکی از رفاق ما درباره علم تفصیل به علم جمالی از ما سوال کرد، گفت این حرف اینجای شیخ با حرف بحث خنسا تناقض. ببینید رفاقا، نسبت به احد علمی چی داره؟ تفصیلی. اما نسبت به خصوص احد که اون احد مخصوصا کیه؟ علمی چی داره؟ اجمال. به عبارت دیگه نسبت به غض که پوشاندن چشمش واجبه، علمی چی داره؟ تفصیلی. اما نسبت به غض از چی؟ علم اجمال. عبارت آقای صدر اینه: مهما تصورناهو، حالا درست میدن این زمین رو مخوره به علم اجمالی، یعنی هر جا که ما علم اجمالی رو تصور بکنیم یکون مشتملن علا علم تفصیلی یعنی بالجامع. هر علم اجمالی تو شکمش یه علم تفصیلی هم هست، اون تا علم تفصیلی به جامع. بله این دلیل اول مرحوم شیخ. فقط یه آدرس من باید به شما بدن. دلیل دوم مرحوم شیخ. مرحوم شیخ مخواد چه کار کنه رفقا؟ میگه این نظریه بعضی از علما چیه؟ باطله. به چند دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول رو براتون گفتن. دلیل دوم اینه، مرحوم شیخ میفرماید که ما میتونیم هر دو خطاب را بگید. ببینن تو ذهنتون هر دو خطاب چی بود؟ قل للمؤمنین، قل للمؤمنان. دلیل دوم مرحوم شیخ اینه، مرحوم شیخ میفرماید که ما میتونیم هر دو خطاب را به یک خطاب برگردونیم. اگر درد شما خطاب تفصیلیه، ما میتونیم هر دو خطاب رو به یک خطاب برگردونیم. اون یک خطاب میدونی چیه؟ یحرم النظر الى غیر المماثل الا المحرم. دلیل دوم چی شد؟ ما میتونیم هر دو خطاب رو به یک خطاب برگردونیم. یک خطاب رو فقط چیه؟ یحرم النظر الى غیر المماثل الا المحرم. رفقا معنی این خطاب چیه؟ نگاه کردن به غیر مماثل حرامه مگر به محرم. ببینید رفقا، حالا اگر بگیم احتیاط واجب نیست و نگاه کردن خنسا به زن و مرد جایزه، این خنسا با این خطاب تفصیلی چی کرده؟ مخالفت کرده، چون یقینا با غیر مماثل چی کرده؟ نگاه کرده. چی شد آقا دلیل دوم مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ اول بذارید کلنگی براتون بگم. مرحوم شیخ میگه اگه درد شما خطاب تفصیلیه، ما الان براتون خطاب تفصیلی درست میکنیم. حالا صنعتیش هم اینه، ما میتونیم هر دو خطاب رو به یک خطاب برگردونیم و اون یک خطاب چیه؟ یحرم النظر الى غیر المماثل. آقا نگاه کردن به غیر مماثل حرامه، یعنی من حرام برم که نگاه کنم به غیر مماثلم. غیر مماثل این زن، بر من حرامه که نگاه کنم به زن مگر به محرم. بر زن حرامه که نگاه کنه به غیر مماثل. غیر مماثل کیه؟ مرد، مگر به محرم. الان ببینید ما میتونیم هر دو خطا رو برگردیم به یک خطا، اون یک خطا و یحرم النظر الى غیر المماثل. حال دنبالش بیدید آنجور راش نکن. اگر احتیاط واجب نباشد و نگاه کردن خونسا هم بزن هم به مرد جایز باشه، با این خطاب تفسیری چی کرده؟ مخالفت کرده. رفقا بنویسن عقیده نهایی شیخ. شیخ تنوز عقیده نهاییشو نگفته، سر این عقیده باشید تا بعدش. مرحوم شیخ عبارتاش مختلفه، از بعضی از عبارتاش در براءت در میاد که مخالفت با خطاب تفسیر انتزاعی هیچ اشکال نداره. 800 رو بخونید رفقا. خب دیگه یه لحظه، اما معاملتها بارک الله احسن، این اشکال وارده. آقا مرحوم شیخ در علم اجمالی حق نداره از موافقت قطعیه بحث بکنه، بنا شد فقط از چی بحث کنه؟ حرمت مخالفت قطعیه. باید از موافقت قطعیه کجا بحث بکنه؟ در براءت. این اشکال وارده، احسن. نیمه مجتهد کم کم دارید میشید، اما معاملتها معلقه. اجتهاد همینه آقا، اجتهاد در اصول اینها. اما رفتار خونسا با غیر. رفقا یکم حواسشون جمع باش، من عبارت یکم سریعتر بکنم، یک کلمه از تو عبارت ننداختم، همشو از خارج برای تو گفت. اما رفتار خونسا با غیر، عرض کردیم مرحوم شیخ از بین رفتار خونسا با غیر فقط کدوم رفتار گفته؟ نگاه کردن. نظریه مرحوم شیخ فمقتضی القاعده، مقتضای قاعده، مراد از قاعده یعنی وجوب موافقت قطعیه. مقتضای قاعده احترازها عن غیرها مطلقا، دوری کردن خونسا هست از غیر خودش، دوری کنه مطلقا. رفقای مطلق، رفقا یعنی چی؟ غیر خودش، چه زن باشه چه مرد باشه چه خونسا. میگیم چرا مرحوم شیخ؟ للعلم الاجمالی. رفقا زیر للعلم الاجمالی بنویسید یک، بنویسید یک، کارش دارن. للعلم الاجمالی به حرمت نظرها الى اهدت طائفتین، چون خونسا علم اجمالی داره که حرام میباشد نگاه کردنش به یکی از دوتا طائفه. نتیجه بگیریم، فتشتن با انهما مقدمتن، پس اجتناب می کند خونسا انهما از هر دوتا طائفه از باب مقدمه. رفقا بالای مقدمه بنویسن، مقدمه برای یقین به براءت. نظریه دوم، وقد یتوهم و گاهی خیال می شود که ان ذلک من باب الخطاب الاجمالی. تون که انشالله نمی خونم، باید عادت بکنید. ان ذالکه، این که علم اجمالی، ذالکه رو بزنید، علم اجمالی خونسا. آقای صاحب حدائق خیال کرده که علم اجمالی خونسا از باب خطاب مردده. وقد یتوهم و گاهی خیال شده که ان ذالکه به تحقیق، این ذالکه رو بزنید، علم اجمالی خونسا از باب خطاب مردده. اجمالی این مردد، بگیم چرا از باب خطاب مردده؟ دو تا خطاب رو درست میکنه. لأن الذکور مخاطبون بالغز عن اناس، به دلیل اینکه مردها مخاطبند به نگه داشتن چشمشون از زنها. و بالعکس، رفقا بالعکس یعنی چی؟ یعنی لأن الاناس مخاطبون بالغز عن الذکور و الخنسا شکن فی دخولیهی فی اهدل خطابین، و خنسا شک داره در داخل شدنش. مرحوم شیخ ضمیر مذکر برگردونده، وجهی نداره، ضمیر باید مؤنث باشه، چون لفظ خنسا مؤنثه. و خنسا شک داره در داخل شدنش در یکی از دوتا خطاب. دیگه مرحوم شیخ توضیح نداده. مرحوم شیخ میفرماد که و تحقیق هو الاول، و تحقیق هو، اون تحقیق اول است. رفقا بالای اول بنویسی. اول چی باید بالاش بنویسیم؟ وجوب احتیاط. الاول یعنی وجوب احتیاط. چرا؟ لأنه علم تفصیلا. رفقا زیر علم تفصیلا بنویسید دو. نوشتید دو رفقا یا نه؟ اون یک با این دو تناقض داره. نگاه کنید قشنگ، بالا میگفت علم اجمالی به حرمت، پایین میگه علم تفصیلی به حرمت، تناقض داره. آدرس آقای صدر، جلد دوم حلقات صفحه 39. هر جا علم اجمالی هست تو شکمش یه علم تفصیلی هم هست. این خلاصه کلام آقای صدره، حلقات جلد دوم صفحه 39. و تحقیق اول، اول یک عبارت رو سریع تر میکنه، و تحقیق و اون تحقیق اول است، اول یعنی وجوب احتیاط. چرا؟ لأنه علم تفصیلا، به دلیل اینکه خنسا علم تفصیلی داره، به تکلیفه بالغض عن احدى الطائفتين، به مکلف بودن خودش به پوشاندن چشمش از یکی از دو طائفه. و معنى علم تفصیلی و با وجود علم تفصیلی، آقا تردد در اختیار بذار کنار، علم تفصیلی که اومد عقل میگه اطاعتش واجبه، تردد اختیار مانع از حکم عقل نیست. و با وجود علم تفصیلی لا عبرت به اجمال الخطاب، نیست اعتباری به تردد خطاب کما تقدمه. اگر رفقا گفتن کجا تقدمه؟ صورت اول حامل، صورت اول حامل، فقط اینو بنویسید بعدا مراجعه کنید. صورت اول حامل که حامل علم تفصیلی داشت و تردد خطاب مانع از حکم عقل نیست، کما تقدمه، همونطوری که مقدم شد. اگه وقت بود که میدونستن شما رو چجوری رو بار بیارن، این تقدمه رو بزنید. همونطوری که مقدم شد عدم العبرت، اینا رو بنویسید. همونطوری که مقدم شد عدم العبرت در دخول و ادخال در مسجد برای واجد یلمنی، براتون گفتم بنویسید، یعنی طبق صورت اول در حامه. معنو، این معنو کجای جزوا هستی؟ یه خط بیشتر نمونده. دلیل دوم شیخ، اگه درد شما خطاب تفصیلیه، ما میتونیم هر دو تا خطا رو برگردونیم به یه خطاب. معنه و شنچنی هست، گیج نشیدا. این معنه و یعنی چی؟ دلیل دوم، معنه و شنچنی هست، یمکن و ارجاع الخطابین الی خطاب واحد. رفقا دارن میرم، یه نفر بمونه. با انه و شنچنی هست، ممکن میباشد برگرداندن دوتا خطاب. دوتا خطاب یعنی چی؟ قل للمؤمنین، قل للمؤمنات، ممکن می باشد برگرداندن دو تا خطاب به یک خطاب، و هو و اون یک خطاب اینه. حرام می باشد نگاه کردن هر انسانی به هر بالغی که لا یماثله، این هو رو بزنید به انسان که مماثل نمی باشد این بالغه با اون انسانه در ذکوریت و انوثیت. ادا من یحرم نکاحو، رفقا بالی من یحرم نکاحو خط بکشید بنویسید محرم، جز محرم یعنی جز کسی که حرام می باشد نکاح کردن اون کرد. انسان نگاه کردنش به غیر مماثل حرامه مگر به محرمش. اگر خونسان نگاه بکنه به هر دو، همزن همت با این خطاب تفسیری مخالفت داره.
شما
میتونید
رفتار اونسا بازیگران، این بازیگر با اونسا با خونسان درسته؟ نه، این نتیجه نیست که بیان کنیم حکم دیگران با خونسان چیه؟